این روایت طولانی ترش و ایشالله همینجوری من قرائت میکنم و همه زمزمه میکنیم ایشالله، تا هم زمینه ای بشه که بقیه دوستانم بیان جلسه استقرار پیدا کنه در خدمت بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا زوجت رسول الله سید المرسلین. السلام علیک یا زوجت خاتم النبیین. السلام علیک یا ام فاطمه الزهرا. السلام علیک یا ام الحسن والحسین سید شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علیک یا ام الائمه الطاهرین. السلام علیک یا ام المؤمنین. السلام علیک یا ام المؤمنات. السلام علیک یا خالصة المخلصات. السلام علیک یا سیدة الحرم و ملائكة البطحاء. السلام علیک یا اول من صدقت برسول الله من النساء. السلام علیک یا من وفت بالعبودیت حق الوفا و اسلمت نفسا و انفقت مالها لسید الانبیاء. السلام علیک یا قرینت حبیب اله السما المزوجت بخلاصه الاسفیا بخلاصت الاسفیا. یبنت ابراهیم الخلیل. السلام علیک یا من سلم علیها جبرائیل و بلغ الیه السلام و من الله الجلیل. السلام علیک یا حافظت دین الله. السلام علیک یا ناصرت رسول الله. سلام علیکم و رحمت الله خدمت همه دوستان، سروران و بزرگوار، استاد عزیز، آقای خوبت و تبریک عرض میکنیم اعیاد ماضی و آتی و همه رو، این ایام ذی‌الحجه رو که پر از نور و برکت و عید هست. انشالله که بر همه عزیزان مبارک باشه. در خدمتتون هستیم آقای خوبت، میخواییم سلام علیکی داشته باشیم.
سلام علیکم و رحمت الله. منم عیاده و شما مبارک تبریک میگم. انشالله که خوب و خوش و سالم باشین. همه دوستانم به همین ترتیب در خدمتتون هستیم. انشالله که جلسه پر خیر و پر فیض و با برکتی باشه.
انشالله
صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما که خیلی دلبسته این جلسه و صحبت‌های خوب شماییم و در حقیقت به شکل ویژه حالا تو طول هفته که ذهن آدم مشغول این جلسه هست، به طور ویژه هم از شب گذشته تا حالا بعد از حتی این جلسه به شدت درگیریم و خوب درگیری هم هست، خدا رو شکر. و اینا همه به برکت خود وجود مقدس نورانی حضرت خدیجه و سفره ایست که شما باز کردید و پهن کردید. آیا خوبه؟
سلامت باشین. ما هم خیلی استفاده میکنیم، هم از نکاتتون، هم از نفس قدسیه همه دوستان شما. انشالله خداوند باب جدیدی رو به روی ما باز بکنه. آدم بعد از وقتی که احساس میکنه که داره از خوبان صحبت میکنه، حس میکنه که از آسمون الانه که باران رحمت نازل بشه. همطور منتظره که باران رحمت نازل بشه. انشاءالله که خیرات کثیر به شما بده.
زنده باشین. ما امروز هم همین تعبیری که شما فرمودینه، یعنی یه خورده مختصری از آنچه گذشت میگیم که انسجام ذهنی پیش بیاد واسه هر کسی، بعدش هم میریم مدخلهای مختلفی که میشه این موضوع رو ادامه داد. چون ظاهرن حالا با یک صحبت مختصری که من خدمت شما بودم، بحث حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها خیلی مهمه و اهمیتش به شکلی است که اگر موضوع ایشون به اندازه کافی پرداخت نشه و خدا در رحمت رو از این قسمته که باز میکنه. یعنی اگه پرداخت نشه موضوع ایشون، ما دستمون خالی میمونه حتی در شناخت حضرت زهرای بتول. و همینجا من تشکرم هم از برادر عزیزم آقای مستشرق و سایر دوستان مدرسه دعا اعلام میکنم و تشکر ویژه میکنم ازشون و آرزو موفقیت هم دارم براشون. خب ما توی جلسه گذشته یک سری نکات و صحبتهایی مطرح شد، من مختصری از اون رو میگم و بعد یک تمرکز ویژه‌ای روی نکات دیگری میکنیم که به نوعی مدخلهای مختلفن، هر کدوم رو که استاد بزرگوار تشخیص بدن و در واقع دق الباب رو از اونجا انجام بدن، مباحث ما به اون سمت جهت میگیره، حتی تکلیف آینده جلسات هم به نحوی مشخص میشه انشالله. تحلیل در مورد حیات شریف حضرت زهرا رو گفتیم که لازمش تحلیل یه جاهاییست، یه بسترهاییست، بستر اسماء و صفات، مثلا خود کلمه بتول که فارغ از دنیاست حضرت و این آلوده نبودن به دنیا رو در اختیار همه قرار داده تا همه اونا رو نورانی بکنه و بکنه از دنیا، در حالی که از اشتغالات و مجاهدت ها فاصله نمیگیره. یه سری بستر واضحات تاریخی داریم مربوط به حیات ایشون که منبع گزاره های یقینی هم، حرف های در واقع غیر در واقع قابل جدال و مجادله و واضح، واضحاتی در مورد ایشون هست که خودش منبع گزاره های یقینیه و بستر کلام ایشون هست تو زمینه‌های مختلف به ویژه ادعیه‌شون و نهایتاً بستر منظومه‌ای از کلمات ایشونه که حالا به نحو کافی در موردشون اشاره شده ولی خب صحبت نشده، همشون ذکر و لازم برای کار بیشتر است. یکی از یقینیات اینه که حضرت فاطمه فرزند حضرت محمد و خدیجه کبرا علیهم السلام است. صفات انسان از پدر و مادرش شروع میشه، از این جهت حرف زدن از حضرت خدیجه به عنوان مادر حضرت زهرا اینگاری کن که از حضرت زهرای بتول صحبت کرده باشه. فرازهای تاریخی تو حاشیه، بعد خب ما وارد شدیم رفتیم خب راجع به حضرت خدیجه سلام الله علیها صحبت بکنیم، یکی از چیزهای برجسته‌ای که به چشم میومد بحث حاشیه ازدواج و بعد ولادت حضرت زهرا بود. حالا قبل از ازدواج هم نکاتی رو مطرح میکرد برای ما و برجسته میکرد، همشون گویای این نکته بودن که اولا ازدواج محمد و خدیجه علیهم السلام برای جامعه شرکالود گران بود، منجی بشارت داده شده یعنی حضرت محمد یه طراح و صحنه‌گردان بیمانندی هم پیدا میکنه یعنی حضرت خدیجه، کفیت و درجات کمال این دو عزیز همشأن خیلی بی نظیر بوده توی عالم و تاریخ بشر و اینطور تعبیر شد که مقام حضرت خدیجه به بلندای مقام حضرت رسول هست، اما انگار که این بانو خودش بپسنده به تعبیر خودشون به عنوان کنیز محمد معرفی بشه. در این مورد دخالت معنوی و تأثیر گذار حتی در همین جلسه و صحبتی که ما داریم هم ایشون دارن و غیورانه از این موضع دفاع میکنن، این شاید برای بعضی از عزیزان محسوس باشه. از اینجا نتیجه میگیریم یه نسبت دوسویه میان خدیجه و محمد. این نکته دوسویه رو من بعد میخوام ازش استفاده کنم و یه اشاره ای ازش بکنم، منتها مختصر ماجرا این هست که ما الان از این نکته میفهمیم که مثلا اگه رسول خدا رحمتان للعالمینه، ما این رحمتان للعالمین رو در وجه دیگری که مثلا در مورد حضرت خدیجه است میتونیم به شکل ویژه دنبال بکنیم. خب نکته بعدی این بود که ایشون یه عقیله به تمام معنا، یک عقل مجسم البته متصل به بعد، همه رو مبهوت تدبیرها برنامه ریزی هاشون میکنن، برخی از این در واقع دست ورزی هاشون توی بحث ماجرای ازدواج اطراف اون و مسائل دیگه کاملا واضح و مشخص. اغراق نیست اگر بگیم خدیجه سلام الله علیها اگه خودشون پیشنهاد ازدواج رو با حضرت محمد امین مطرح نمی کردن هرگز ازدواجی صورت نمی گرفت، به این دلیل، نه اینکه حضرت خدیجه مورد توجه نباشن، به این دلیل که ایشون یه جوری در واقع زن رو و شأن زن رو بالا برده بودن و ویژه کرده بودن که کسی خیلی به خودش اجازه نمیداد که از ایشون خواستگاری بکنه. و خود آدابی که حضرت رسول در پی میگیرن و در پیش میگیرن و شکلی که در واقع ورود میکنن و انعکاس پیدا میکنه در برخورد با حضرت خدیجه بسیار جالب توجه از این جهت. ایشون گنجینه صفات و کرامات برای اهل بیتن، هم فاطمه سلام الله هم علی علیه السلام، به جز محمد صلی الله علیه و آله و سلم خدیجه سلام الله علیها رو مربی و معلم خودشون میابن. اگه کسی خواست فهمی از شأن اهل بیت پیدا کنه نیاز به وساطت حضرت خدیجه داره. اینجا ما یه رابطه دو سویه ای پس پیدا میکنیم بین اهل بیت و حضرت خدیجه. یعنی چی دو سویه؟ یعنی این که چه بسا گاهی کمک بگیریم از بحثی که در مورد اهل بیت، واضحاتی که در مورد اهل بیت علیهم السلام هست و تفصیل بدیم آنچه که در مورد حیات حضرت خدیجه است و بالعکس. البته خصوصیات ولادت حضرت زهرا که توی جلسه مفصل راجبش صحبت شد دلالت بر ارتباط عرشی حضرت خدیجه و نسبتشون با عالم قدس داشت. ایشون مختلف الملائکه هستن. نکته مهم در شخصیت حضرت خدیجه اینه که ایشون ویژگی های خودشون رو تو تار و پود برخی انسان ها در جاری تاریخ نفوذ دادن. این نکته خیلی مهمه که کسی به بلندای حضرت خدیجه سلام الله علیها باشه ولی اون رو دستیافتنی کرده باشه برای بسیاری از زنان. لذا دریافتی که میشه کرد اینه که اگر کسی بذری رو تو عالم بکاره، روزی اون بذر تو عالم پخش میشه، آنچنان که حضرت خدیجه مثل خودش رو در واقع بذرش رو کاشتن و ما توی طول تاریخ از اون به بعد دیگه خدیجیات زیاد میبینیم. از تاریخ ما استشمام میکنیم که یک بغض شدیدی توسط برخی نسبت به حضرت خدیجه وجود داشته. اینا دیگه نکات جلسه مستقیم جلسه پیش، که انعکاس این بغض رو تو مظلومیت فرزندانشون میتونیم شاهد باشیم. هر چهار دختر ایشون به نحوی شهیده هستن و این نکته توی جلسه پیش مورد بررسی قرار گرفت. یه نقشخوانی منفی از جانب دشمنان از الگوی مواضع حضرت خدیجه گرفته شده. بسیار این موضوع بیشتر هم بوده از استفاده‌ای که دوستداران حضرت خدیجه کردن. یعنی چی؟ یعنی اینا اومدن آنچنان که تو نکته بعدی داریم عرض میکنیم، موضع‌گیری ها رو نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها با الگویی که از حضرت خدیجه تو ذهن داشتن پیش بردن و جلو بردن. اونا میدونستن فاطمه برای علی، خدیجه برای محمد، اینو فهمیدن و متناسب با این اقدامات جنایت آمیز خودشون رو کردن. اینجا یه نسبت دو سویه دیگه به وجود میاد بین خدیجه و فاطمه سلام الله علیها. دو سویه یعنی چی؟ یعنی ما بعضی از ابهامات در زندگی حضرت زهرا رو از واضحات زندگی حضرت خدیجه در میابیم و بالعکس بعضی از واضحات زندگی حضرت فاطمه رو میتونیم کمک بگیریم برای ابهامات زندگی حضرت خدیجه استفاده بکنیم. صبر خدیجه سلام الله علیها، آمادگیشون برای فدایی کردن عزیزانشون در راه خدا، زیرکی و برنامه ریزی مبتنی بر عقلشون، عقل و وحی، و اینا همه بیم زیادی رو تو دشمنان به وجود آورده بود و اونا به درستی فهمیده بودن که فاطمه سلام الله جان و نفس ایشونه، آنچنان که حضرت علی جان و نفس حضرت رسول بود، و همین موضوع منجر به ظلم‌های فراوانی در حق اهل بیت شد و از این جهت این نکته پیش رفت و نقطه پایانی در واقع ختام جلسه گذشته بود، این هفتمین نکته که عرض کردم خدمت عزیزان. خب تا اینجای کار ما این موضوع رو مشخص کردیم. الان من به نظرم رسید آیه خوبت این کاری که ما میتونیم بکنیم، یک مقداری رفتم روی الفاظ و واژه‌ها و مثلا القاب ایشون رو یک مقدار مطالعه شد، حد ولو به اندازه اشاره. از طرف دیگه بحث یه سری واضحات تاریخی رو سعی کردم لیست بکنم در مورد ایشون، و یه سری کلام لفظی یا غیر لفظی از ایشون رو دو تا روایت انتخاب کردم برای این ماجرا، و نهایتاً این روی بحث منظومه سیره ایشونم میشه ما از این قسمت ورود کنیم که خدیجه شناسی با محمد شناسی، خدیجه شناسی، فاطمه شناسی، اهل بیت شناسی، خدیجه شناسی، خدیجه شناسی، نساء شناسی با شاخص مریم، آسیه، فاطمه، و مدیریت حضرت خدیجه را شناختن، یعنی شرایط مکی را شناختن، و اینا رو به عنوان حالت بیشتر ساختاری به نظرم رسید که تو به جهت منظومه ای ما میتونیم راجبش صحبت بکنیم. البته نظم و ترتیب و هر چی رو که شما صلاح بدونی از همونجا پی میگیریم، حتی فارغ از این نکاتی که من الان شمردم، شما خود حضرت عالی میتونین رأساً سرفصل دیگه ای رو مطرح بکنین، ما از این قسمت وارد بشیم. حالا اگه نظر شریفتون رو بگین، من از جایی ترجیح میدین از اونجا شروع کنیم، یا مقدمه رو یه جور دیگه شما
بشین؟ فکر کنم از همین القاب شروع کنیم. خیلی خوبه. البته فکر میکنم یه بخشی از اون چیزی که ما لازم داریم یه مقداری که مربوط به خود پدر مادر حضرت خدیجه است، یا کلن برنامه های خود زندگی حضرت خدیجه است، کلن اینا مخفیه و گفته نشده.
بله، پدرشون یه نکته هست.
بله،
در مورد پدرشون یه نکته هست، حالا ایشالله اشاره. بله همینطور،
اگه بشه از همین القاب شروع کنیم، بعد بیایم سراغ پدر مادرشون، و بعد هم به همین ترتیب که اومدیم یک بعدش دیگه میبینیم چه چیزایی تو دستمون هست، و انشالله که خدا هم عنایت کنه که مطالبه خوب و کافی انشالله دستمون رو بگیریم.
انشالله انشالله. من حالا چون اشاره فرمودین در مورد پدر بزرگوار ایشون که خویلد هست، خویلد پسر اسد، یک نکته روشن و ویژه‌ای، دو تا نکته روشن و ویژه‌ای در مورد ایشون تو تاریخ نقل شده. حالا من اینا رو مجدد میتونم آمادهم بکنم که از رو بخونم و نکات و ریزکاریاشم در واقع استاد توضیح بده. یکی نقلی که میکنن در مورد ایشون، یک جایی با جناب عبدالمطلب علیه السلام یه تلاقی پیدا میکنه این روحیات و خصوصیات پدر ایشون، و حنیف بودن و ابراهیمی بودن ایشون رو به رخ میکشه، و اون کجاست؟ اونجاییه که جناب عبدالمطلب موفق میشن زمزم رو و اون چاه زمزم رو یک بار دیگه به اصطلاح لایروبی کنن، یک بار دیگه به این افتخار رو که بحث جاری کردن دوباره زمزم بوده رو انجام بدن، و در بین همه کسانی که توی اون شهر بودن، کسی که در واقع این وسط میاد و مدحی میگه با اشعاری که بسیار زیبا و جالب هم هست در بیان خصوصیت کار عبدالمطلب، همین پدر ایشون هست که در واقع خویلد باشه، که بسیار عزیز و فوق‌العاده است کارشون. نکته بعدی، حالا یه نقلی هم دیدم در مورد مادرشون که اصلا اونقدر جالب بود توی یکی از این کتاب‌ها، که مادر ایشون رو شاید تا مثلا 30 تا 40 تا پشت سر هم به نسل‌های مختلف هم پدرشون هم مادر رو رفته بود و مشخص کرده بود که چجوری اینا در واقع همریشگیشون با حضرت رسول هم تا جای زیادی خیلی خوب مشخص میشه. حالا اگه لازم شد اونم میتونم بگم. یه نقل دیگه در مورد پدر ایشون هست که البته اینجا یه اختلافیه، ولی یه نقلیست در مورد جنگ فجار که دوستان حتما شنیدن، یکی از جنگایی است که در زمان جاهلیت اتفاق افتاد. رسول خدا مثلا حدود 20 سالشون بود و کل قریش درگیر شد با یک، فکر کنین مثلا ابرهه دیگه ای از خود شبه جزیره عربستان که قبایل حوازن بودن و اینها، که حالا بعدها در تاریخ اسلام هم تو جنگ هنین همونها مسئله ساز شدن. این یک جنگی در گرفت که توی این جنگ یکی از سرداران مطرح همین پدر حضرت خدیجه بود. ایشون به عنوان یکی از شجاعان و جنگاوران مطرح بودن. البته برخی هم میگفتن که قبل از جنگ فجار ایشون از دنیا رفته بود. و یه نقل جالب توجه دیگه‌ای یک ماجرایی رو مشخص میکنن که توی اون ماجرا اینها در یک سفر تجاری بودن، یک قبیله‌ای حالا از بنی تمیم بوده هر کی بوده، میان و آب رو میبندن و در ازای آب در واقع طلب پول و اینها میکنن و ایشون به عنوان یک آدم غیوری که این ننگ رو نمیپذیره در واقع میرن اون آب رو باز میکنن و اونها رو به نوعی از کرده خودشون پشیمون میکنن. یه خصوصیات اینجوری. حالا اینا تمام شیرینیش به خصوص اون تیکهی که اشعارش بود من ممکنه فرصت پیدا کنم بتونم اون وسط ها حتی اون اشعارم بیارم و ببینین که نکات و ظرایف خیلی جالب و شیرینی داره که حکایت بلندی و بزرگی ایشون هست. مادر جلیل القدر ایشون رو البته جز نام و نسب ما چیز دیگه‌ای در موردشون نمیشنویم و در خصوص خود نسب و افرادی هم که به نوعی خیشاوندی دارن با حضرت خدیجه نکات بسیار جالبی وجود داره. مثلا فرض کنیم یکی از عموهای ایشون که نفیل ابن خویلد باشه، مثلا کسیست که توی جنگ بدر توسط امیرالمومنین کشته میشه، یعنی جزء مشرکی. اما از طرفی مثلا یکی از افراد مطرحی که تاجر بوده و خیلی وقتا همکاری زیادی هم با خود حضرت خدیجه داشته، البته جزء مشرکین بوده و این اواخر اسلام آورد، حکیم ابن حزام هست که این حزام در واقع فرزند دیگر خویلد هست و به نوعی این حکیم میشه برادرزاده حضرت خدیجه و حضرت خدیجه عمه ایشون هست. یا در مورد زبیر هم به همین شکل هست، یعنی زبیر ابن عوام، عوام که پدرش باشه برادر حضرت خدیجه است. و حالا اینا توی بحث نسبا و فامیلا و اینا که میرید یه چیزای و ارتباطات جالبی پیدا میشه که واسه آدم خیلی شگفت انگیزه بعضن و خیلی فوق‌العاده است از این جهت. به هر حال اون چی که خیلی مسلمه من از این مطالعه اینو فهمیدم، چه در مورد زبیر، چه در مورد حکیم ابن حزامش، چه در مورد دیگران، متوجه شدم که چقدر اینا حالا حداقل تا یه دوره‌ای آدمای مفیدی بودن و این فایده‌شون بی ارتباط با تربیت خاص و کادرسازی که به نوعی حضرت خدیجه داشتن نبوده. و اینو حالا گفتم که به خاطر فرمایش استاد این اشاره رو دو این موضوع کرده باشیم. در این مورد حرف ممکنه بشه بسیار زد. گفتم من حسم اینه این کساییست که میخوام ببینم استاد کدوم ور رو اختیار میکنن، رو اون سمت بریم حفاری کنیم بریم جلو به همون شکل و این. و این موضوع رو من انشالله بازم پی میگیرم. آقای خوبت بفرمید.
یکی از مسائلی که به هر حال در قرآن بهش اشاره کرده بحث امی اینند که خداوند ذکر میکنه که در امیین به سطحی اتفاق افتاده و رسولی از اونها در واقع برانگیخته شده. و خود این امین با وجود این که واژه امی در قرآن در جاهای مختلف از یا حتی مثبت هم نیست، ولی در اینجا به نظر میرسه خیلی این افرادی هستند که ریشه و نسب و اصلشون نگاه توحیدی دارن و خیلی خالصانه توحیدی هن و در واقع بعثت در این بستر در واقع محقق میشه. در واقع اینا به عنوان بسترهای بعثت خیز حساب میشن. به همین دلیل اولین چیزی که در مورد در واقع حضرت رسول و همچنین حضرت خدیجه وجود داره اینه که علی رغم ذهنیت هایی که نسبت به عرب وجود داره، یه طبقه ای از عرب که اسمشون امین هستن، که اینا رو نمیگیم ما درس نخونده، میگیم افرادی که از بونشون توحیدیه و در واقع توحیدشون متصل میشه به خود حضرت ابراهیم، اینا در واقع در بین عرب اینا زندگی میکردن و نقش آمران به معروف و ناهیان از منکر رو داشتن، نقش رهبران هم پیدا و پنهان رو داشتن. در واقع این دوره فترت که دوره طولانی هم شده بوده، اینها شبیه انبیا عمل میکردن و یه حرکت های شف انبیایی داشتن. در واقع این نسب شناسی یا شرافت شناسی این ایده رو به ما میده که خود پاک بودن نسب یکی از موضوعات مهم در انتقال صفات و همچنین در مباحث توحیدی است. و از این بابت که تو دعای عرفه هم میخونیم که امام حسین علیه السلام که از افتخاراتشون به همین در همین زمین است. خود این به نظر من نقطه اولیه که بایستی بهش توجه کرد. حالا اینها یه جریان طهارتی را در جامعه درست میکنند و به عنوان یه رگه پاکی که در قبل به سطح به عنوان رگه پاک بودن و از این به بعد هم اون رگه داره تقویت میشه، این تبدیل میشه به یه جریان که خیلی وقت جامعه از این جریان فاصله میگیره و خیلی وقتا در واقع کینه های افراد رو که به خاطر مسائل اقتصادی یا مسائل سیاسی نظامی بایستی تحمل کنه، این طهارتی که پاکه که آدم رو یاده سوره مبارکه بروج میندازه که و ما نقم و الا ایومنو بالله العزیز الحمید، اینا فقط جرمشون به اینه که ایمان دارن و در واقع یه پاکیزگی خاصی دارن، اینا میشن شاخص در اجتماع و جامعه بشری. فکر کنی یه رگه ایست خالص پاک که این وصله به عرشه و جاریست در یه جامعه ای و این افراد رو نجات میده. همونطور که شما همین الانش هم وقتی نگاه میکنیم این ساختار اجتماعی جوامع اینطوریه، یه عده‌ای به دلیل پاکی طینت و به دلیل طهارتی که دارن برخوردار از علمن، برخوردار از معنویتن، اینها سکان داره هدایت جامعه میشن، نزدیک شدن به اینها نجات و دور شدن از اینها هلاکت حساب میشه، اینا میشن شاغول ها یا شاخص های هدایت. این که ما یه مرتبه طهارت رو میکشیم میبریمش قبل به سطح و اون رو نگاهش میکنیم، شاخصش رو میذاریم حضرت خدیجه و پدران و مادرانشون و همچنین پدران و مادران پیامبر اعظم رو اینجوری نگاه میکنیم، به این دلیل که بعد بعثت همین جریانه که همراه با پیامبر میشه و تو سوره مبارکه احزاب میشن مسلمین و مسلمات، مؤمنات اینا میشن، ذاکرین و ذاکرات، قانتین و قانتات میشن. همین جریان تبدیل به در واقع اون جریان طهارت میشه و تعین میخوره و در واقع عنوان بندی میشه. اگر این در زمان جاهلیتش این طهارت خوب شناخته بشه، این یه مدل طهارت فطری است که جامعه بشری نسبت به اون خیلی در واقع نیازمنده به یه همچین درک یه همچین طهارتیه. و خب خود این منجر میشه که طهارت مکی و مدنی یا خدیجه مکی و خدیجه مدنی پیدا بشه. خدیجه مکی حضرت خدیجه و خدیجه مدنی حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا، خدیجه در واقع بسترساز بنساز و خدیجه تمدنساز که منساز بسترساز میشه. حضرت خدیجه کبرا حضرت خدیجه صغرا میشه یا حضرت فاطمه زهرا میشه اون تمدن ساز. یعنی تازه حضرت فاطمه سلام الله علیها رو بونه اون طهارت حضرت خدیجه تمدن رو میسازه. خب این فایدش چیه؟ فایدش اینه که شما اگه بخواید تمدن بسازید باید حتما شکل و شمایل و نوع طهارت اون خدیجه کبرا رو به عنوان بن بدونید و اون رو اول رصد بکنید تا بعدش بتونید فاطمه زهرا سلام الله علیها رو اون استقرار پیدا کنید. اینجا نقش حضرت خدیجه و حضرت فاطمه از یه طرف، رسول الله و امیرالمومنین و کلن ائمه اثنا عشری یه طرف میشه. یعنی نقش حضرت رسول و حضرت خدیجه یه طرف و نقش ائمه اثنا عشری و حضرت فاطمه یه طرف میشه. اینا تو الگو سازی، تو تمدن سازی، تو مباحث اینطوری به نظر میرسه خیلی مهمه. و اگر یه تمدنی خدیجه و محمد از یه طرف و فاطمه و ائمه اثنا عشری نداشته باشه، اون تمدن ساخته نمیشه، درست نمیشه، یه چیزش کم. حالا این میشه اون منظره اصلی که ما داریم کند و کاو میکنیم و دوستان دارم دنباله یه همچین
آیا خب چی فرمودین؟ لای فرمودین؟
بله؟
عنوانی دادین به اون قسمتی که به اینجا فرمودین خدیجه مکی، خدیجه مدنی. اینجا یه اصطلاحی که حضرت رسول و امیرالمومنین یا ائمه اثنا عشری رو وارد کردین، اصطلاحی فرمودین، چیزی فرمودین؟
گفتم اینجا بستر سازی و بن سازیه یه تمدنه،
اونم که تمدن سازی،
تمدن سازی.
بعد این دوتا بزرگواران که رجالن اضافه کردین، چجوری اضافه کردین؟ یعنی با چه عنوانی گفتین فرمودین؟
اینا میشن اون ائمه در واقع تمدن ساز در عقبه امیرالمومنین علیه السلام و رسول الله، این طرف هم حضرت خدیجه در واقع صغرا رو گفتم. خدیجه صغرا نمیدونم که سی سال گفته یا نه، ولی اون میشه در واقع حجت یا اون پس زمینه مدنیه اون تمدن. در واقع هر کدوم از اونا مثل در واقع روز و شب دارن که شب رسول خدا میشه حضرت خدیجه، شب لیلة القدر امیرالمومنین و فرزندانشون میشه حضرت فاطمه. در واقع چه حضرت فاطمه و چه حضرت خدیجه نقشه لیلة القدر رو بازی میکنن اینجا. منتها اون لیلة القدر رسول الله که فضاش میشه فضاهای مکی یا بن بن اون اسلام، اون بستر اصلی که خیلی هم مهمه که این شناخته میشه، و اگه شناخته نشه بعد چه میشه؟ در واقع شما هرچی که راجع به امیرالمومنین و حضرت زهرا میگین و از این طرف پیامبر میگین و حضرت خدیجه، اینا تقارن پیدا، یه کفیتی دارن، یه زوجیتی دارن تو امت و قرینه همند، یه تقارنی دارن و از تقارنه اینا خیلی مطالب میشه فهمید. یعنی پیامبر اعظم، حضرت خدیجه، امیرالمومنین، حضرت فاطمه، اینا به قول شما بس چیز داره از حضرت فاطمه میفهمیم میبینیم، حضرت خدیجه هم حتما همینطور بوده، بس چیز داره از حضرت خدیجه میفهمیم، میفهمیم که حضرت فاطمه اینجوری بوده. حالا فکر میکنم با همین القاب شروع کنیم، چون القاب ما رو میبره به اون بونه شخصیتی، بعد بیایم سراغه اون چیزایی که فعلا تو تاریخ در مورد حضرت خدیجه گفته میشه. حالا دیگه کم یا زیادش همینه دیگه. به هر حال
بسیار عالی. خب اول چیزی که در مورد ایشون میگن و تاکید کتابای تاریخ هست، خیلی جالبه، راجع به حضرت خدیجه تقریبا اشتراک توی اصلی ترین کتابایی که طبقاتن یا به نوعی، مثلا هم طبقات الکبرا رو دیدم، هم استلقابه رو دیدم، هم الاصابه رو دیدم، هم تک تک اینا تقریبا راجع به مدح حضرت خدیجه اتفاق نظر و تکرار دارن و خیلی جالب. یکی از چیزایی که اتفاق نظر دارن و روی این موضوع تاکید میکنن، لقب طاهره بودن ایشونه و تاکید بر این که ایشون در همون زمان جاهلیت و قبل از اسلام به عنوان طاهره شناخته می شدن. این نکته اول در مورد طاهره بودن ایشون. حالا من میتونم همینجا مکس کنم، شما اگه صلاح دونستین فرمشی بگین، یا برم جلو بقیرم بگم و یک جا بگین،
هر جا بفهم.
نکته بعدی، خب توی خود کلمه خدیجه است. کلمه خدیجه خیلی فهمیدنش گرفتاری زیاد داشت، به خاطر اینکه واقعا لغتنامه ها خیلی از پس این ماجرا به نحوی بر نیومدن. حالا با یک حرکت ناپلئونی چیزی موضوع حل شد و اینها، تحلیلش خیلی سخت بود. در مورد خدیجه بچه تسمیهش رو جنبندیش اینه که گفتن شطوری که پیش از زمان طبیعی در واقع فرزندش رو متولد میکنه رو به عنوان مثلا خدعیج یا چیزی شبیه این میشناسن و اصطلاح اینطوری در موردش میگن. پس بعد رفتن از این سمت، لغتنامه ها میره به سمت در واقع نقص عضو و نمیدونم میره به سمت زود از چیز متولد شدن و بحثای این شکل. بعد یک جایی اشاره کوتاهی کرده بود، البته تو این کتابای لغتنامه به این شکل نبود، که این رو نسبت داده بود بدون منبع به مصادیق خدیجه رو به نخل مثمره و سحاب ممتره، در واقع نخلی که ثمر زیادی میده و یا ثمرده هست یا سحابی که در واقع باران داره. و خب این خیلی جالب بود، خیلی من تلاش کردم پیدا کنم این اصالتش کجاست، بدون منبع بود این تیکه مصداقایی که گفتن، ولی جالبش این شد، همین مصداقا رو ما گذاشتیم کنار لفظی که گفته شده بود تو همین لغتنامه ها و اینطوری تحلیل کرده بود، اینطور به نظر رسیده که خدیجه مفهوم انگار نوبرانه داره، پیشرس داره و کسیست که در سبقت خیر و برکت حتی پیش از زمان طبیعی سبقت داره و این موضوع رو در واقع، این برکت و این خیر و این رحمت رو در واقع میتونه جاری بکنه. این جنبندی من بود از خود کلمه خدیجه، یعنی با توجه به این تیکه ای که لغتنامه ها گفتند و این مصادیق به این جنبندی رسیدم. البته فرمایش شما حتما میتونه تو این موضوع کارگشا باشه که چه شکلی ما اینو تحلیلش بکنیم و تعبیرش بکنیم.
فکر میکنم حالا نمیدونم شم کلیه من میگه که خدیجه اصلا نمیدونم لغت درست اصلا با اصل و نسب و شریف و یه چیزی که در واقع خیلی
ریشه داره
آره خیلی ریشه داره بهش میگن خدید، اینطوری احساس میکنم.
بله دست شما درد نکن. خب توی روایات صفاتی که در مورد ایشون هست دو تاست، یکی خدیجه کبراست که توی زیارت وارث اومده که خب بحث بزرگی و حالا این اتصاف به صفت کبیر خودش حالا نکته‌ای داره تو جای خودش، حتما می‌فرمایید. یکی توی اونجاییست که تو بحث دعای ندبه است که به عنوان خدیجه غرا ازش یاد شده، که غرا او به عنوان فرد نیکوکار زیبارو و آنچه که سفید باشد، یعنی به معنی برجسته و متمایز باشد، مهتر و بزرگوار گفتن. حتی مصادیقی که لغت میبره به سمت خیل و اینها گفتن مثلا اسبی که پیشونیش سفیده، یا تو ایام هم مثلا اون روزهای گرم و خیلی روزهای خیلی گرم و به عنوان غرا ازش یاد میکنن. تو از تحقیق و جای دیگه این غرا رو با لفظ الساق بیشتر در واقع همراه کردن که به معنی این که اون خیر و رحمت و اون چیزهایی که مثل اون هست و الساق میکنه و در واقع متصل میکنه و به دست آمدنی میکنه، این رو به این شکل هم نقل کردن و گفتن. منتها حالا این چیزی که الان اینجا من نوشتم روی سفیدی و تمایز و برجستگی بیشتر به اون فرهنگ ابجدی بود که در واقع این شکلی روی موضوع بحث کرده و صحبت کرده. حالا نظر شما روی این موضوع هم به نظرم جالبه، چون هم کبرا داریم هم غرا داریم.
اون به دلیل چون ممکن بوده افراد به اسمای مختلفی مشهور باشن، اون بچه تمایزشون که به صورت خاصی اونها رو متمایز میکرده اون چه بچه غرا بودنشون، بچی که عظمت و بزرگی رو داره اون چه که وقتی میشه کبرا، یعنی دیگه هر کی دیگه غیر اون هست یا غیر اون دیگه پایین تر حساب میشه، یعنی اینا وصفایی که اضافه میشه به اسم و اسم به طور طبیعی بزرگ شمرده میشه.
جالب، یعنی خب اینا همه قابل اثباته، یعنی چیزی نیستش که نتونیم ما تو خود همین تاریخ با تمام نواقصش همین دوتا نکته که فرمودن کاملا قابل اثبات، قابلیت اثباتشو داره. نکته بعدی اون روایت
خود خدجه رو،
بله،
شما نگاه کنین شبیه نقصان معنی میکنم.
بله میذارن به عنوان نقصان.
بعد اینجا مثل فتمه ما به اسی بگیم وقتی اسم میشه میشه خدیجه
کمال،
یعنی کامل، یعنی وقتی که به این میره یعنی کسی که هیچ نقصانی درش
نیست. حنیف و احنف مثلا.
بله، یعنی به نظرم اون چیزی که خیلی خوب میشه از این واژه در آورد کسی که در صفات و در مواردی که میشه به نفر نسبت داد تامه.
بله،
خارج از نقصان.
خیلی عالی. و اینا دقیقا یعنی وقتی میشه خدیجه اشتقاق میشه، یه مثل عذب و عذاب که اون گوارا و ناگواره، یعنی معنی مقابل چیزی که توی در واقع لغتنامه ها گفتن رو پیدا میکنه.
یه معنیه دیگه این که اینجا طبق واژه هست، این که خیلی به نظر میرسه خیلی عزیز و خیلی بزرگ برای پدر مادر.
اینا از کجا میگین؟
چون اون خود اون خدج رو وقتی مطرح میکنن از واژه ها میگن که خدجت ناقه، یعنی القت ولده ها، یعنی بچهش رو میندازه، و قد استبانه خلقهو، و بعد بهش میگن ولد خدیج، این القت ولده ها و قد استبانه،
انگار بغلی پدر و مادر.
بله
بغل میکنن یا مثلا توجه ویژه میکنن.
بله یه همچین حالتی داره که به نظر میرسه که این یه نسبتی با پدر مادرم پیدا میکنه.
آها، یعنی خیلی نور چشمه.
بله حالا این ببینی، این توی واژه یه مقداری به صورت منفی اومده دیگه.
بله بله.
بچه ناقص زایده شده. خب بعد وقتی میگیم اصلا خدجه، به من یه نقصه. بعد وقتی میگیم به این ترتیب، میره به این سمت که مثل این که قبل از زمان طبیعیش مثلا زایده شده، همچین چیز.
ما اینو در مورد امام حسین هم داریم دیگه.
بله،
یعنی حسین اون خانواده بوده.
این خود خدجه تو واژه لغت، تو لغت این طوری معنی میشه که عمدتاً برای مثلا شتر به کار میره، وقتی که شتر زودتر از موعدش بچه رو قرار میده، و خب این از این ترتیب به این ترتیب میشه. حالا اسم یه فرد رو میگذارن خدیجه، یه فرد رو میذارن خدیجه، مثل اینه که انتظار ندارن این خیلی اما از اول بچگی توش علم یجد که یتیمن فعابا و وجده کرنی از همه اولش
یتیمی پررنگ
احساس نمی کنن که این یه نوزادیه که ممکنه در تلیعه او چیزی باشه. خب حالا خدا بعد دقیقا این رو عکس قرار میده، یعنی معنی قلب میشه، میشه کسی که اتفاقا کامله، اتفاقا قراره، اتفاقا کبرای، اتفاقا یعنی مثل اینه که همونیه که کسی فکر نمی کنه همه چیز دستمونه،
یعنی یه تضاد می سازه های خوبت.
بله.
یه خدیجه ای که کبرای.
بله.
خدیجه ای که قراره.
بله معنی نداره بگن خدیجه کبرا، معنی نداره خدیجه. اگه ناقص باشه که دیگه کبرا دیگه معنی نداره، اگه ناقص باشه دیگه قرار دیگه معنی نداره. پس اون نقصانش تامه، اون صفاتش کامله، پس بنابراین قراره.
چقدر اهل بیت دقت داشتن توی این به کارگیری اسم در موردشون،
یعنی کامله اون اسم رو با کبرا و قرار
مثل لا اله الا الله.
حالا احتمالاً این بوده که تولدشون زودتر از موعد بوده.
بله.
و اون پدر مادر فکر نمی کردن که مثلا این ایشون زنده بمونه، یه همچی حاله. یعنی در واقع در این نابوری احتمالا، یعنی از نامگذاری اینطوری معلوم میشه که در متولد شدن در واقع در سیر زندگیشون یه معجزه‌ای اتفاق افتاده.
فوق‌العاده است، خیلی قشنگ بود، هم جنبندی هم خیلی فوق‌العاده شد. حالا دو تا عبارت دیگه داریم تو اون روایت معروفی که آیه قوت در مورد حضرت زهرا هست و زنان و بانوان رو ذکر میکنن. دو تا کلید واژه داریم، احسان و رضا، که اونجا خب زنهای مختلف که تو قرآن یاد شدن اسم برده میشن، میگن اینا رو خدا به یه خصالی یاد کرده، به خدیجه که میرسن میگن ول احسان من خدیجه، بعد آیه‌ای که میارن و وجدک عائلنه، بعد میگن و ان الله تعالی اعطا عشرت اشیال به 10 تا زن داده باشه، رضا رو داده به عنوان عطیه به خدیجه زوجت مصطفی. احسان و رضا روی این دوتا نکته هست
دیگه، این همیشن صفاتی که بقیه اهل بیت به واسطه اون بونه اون صفت دارن رویش پیدا میکنن. یکی خود اون تام منصبی یا که یوهی از اون جایی که کسی نمیپند، تام منصبی یا از جایی که نمیپندارن شه خدیجه، از اون طرف که مجمع همه صفات رضایت، مجمع همه صفات نیکوه، اون میشه ریشه همه اهل بیت و در واقع رضایت. وقتی میخوان یه نفر رو به بالاترین صفت قرب اسم ببرن، اون رضا و رضایت رو به او نسبت میدن، چون اون به معنی دستگاه سازگار با نظام تکوین و خلقه یا همچین چیزی.
احسان
هم در واقع بروزه، چون کلن حسن در روایات فلسفه خلقت و محکم خلقت، به همین دلیل یا محسن به حق الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسین مطرح میکنن، حسن و حسین دنوانه قوس نزول در واقع هستی. احسان وقتی میگه احسان یعنی همه عالم در ازای احسانه که پدیدار شده، و چون احسان هست عذاب نمیشن، الله زودتر از موعد عذاب می شدن، چون احسان هست خدا حلیم از موعدات و اونها را به در واقع معصیت هاشون عذاب نمی کنه.
خیلی عالی. خب اگه بخوایم بریم سمت، حالا اینا نکاتی بود که در مورد فکر میکنم صفات مطرح بود، چیز بیشتری پیدا نکردم، یعنی خیلی تلاش کردم که اضافه بشه، تا الان چیز بیشتری پیدا نشد. حالا
باز جالب بود آیه
جان
کرام، جالب بود چرا اسم حضرت خدیجه تحلیل نمیشه،
که چیز میکردن، مراعات میکردن لابد.
چون احساس میکردن خدیجه یه به معنی نقصانه، خیلی حرف بدیه که مثلا اسمت، ولی اهل بیت یکی از کاراشون این بوده که اسمها رو از موضع خودشون، از موضع قبلیشون خارج میکردن. بعد این که از موضع قبلی خارج میشده، مثلا یه کلمه این میگذاشتن مثل غرا یا کبرا یا همین مواردی که مطرح میکنید، این منجر میشه که اون اسم در تضادش خیلی قشنگ بشه. مثل اینه که یه نفر بگه که من ریاضی رو مثلا تک ماد نمی شدم، ولی مثلا یه کسی این حرف رو بزنه که مختره مثلا دستگاه مختصات ریاضیه.
بله میشه حسنش،
یعنی این تضاد تبدیل به حسن میشه. خود واژه فتم هم همینطوره، فتم هم واقعا معنیش به معنی
سلام،
معنیش به معنی چیز اگر بخوای، یعنی در واقع این معنا رو به درستی در واقع تعبیر شده که خیلی خوب شده اینجوری، ولی ممکن بوده که این معنی زیبایی که ما ازش برداشت میکنیم قبلا این معنای زیبا به این معنا براش نبوده، ما برای اون خیلی قشنگ شده به خاطر حضرت دل طاهره قشنگ شده.
جالبه. حالا نکته مهمش اینه که خب خیلی جا پیامبر خدا اسامی رو عوض میکردن، ولی تو بعضی جاها این کار رو نکردن. یعنی مثلا ما در مورد بانو جویریه که یکی از همسران در واقع رسول خدا بود، ایشون اسمشون بره بوده، میکننش جویریه، ولی در مورد حضرت خدیجه کبرا این اتفاق به شکل دیگه ای میفته و این حسن استفاده است.
اون خب مسائل قوم قبیله ای خیلی توش اثر داره، بلخص اون خانوم که یه تحولی رو ایجاد کرده به دلیل اون تحولش در واقع لازم بوده در اون زمان او رو مطرحش بکنه هستن، یعنی به وسیله اسم مطرح شده اون خانوم.
راجع به حضرت خدیجه میفرمایین یا
جبیریه؟
وانو جبیریه رو میگه.
بله.
اونجا پس یه قرض دیگه بوده.
بله.
اون اسم ایشون رو برجسته میکرده.
من خدا در یه عملیاتی خیلی ها رو مسلمون میکنه و حالا جریانش رو قبلا گفتیم مثل اینکه خودتون.
بله بله بله.
بله. اون داستانش فکر کنم یه خود متفاوت.
بله. بسیار خوب. خب این به نظر میرسه که حالا آخرین نکتهی که وجود داره به اعتبار قرآن اون لفظ ام المؤمنینه که بیشتر از هر کسی برازنده است. اینو من میخوام یه نکتهی به نظرم میرسه شما اگه در واقع مورد تاییدتونه بفرمایید. این ام المؤمنین برای من یه معنی شبیه یا نمیخوام بگم عین یا مثلا ترجمه هم حتی نمیخوام بگم، این فرق میکنه با اون لفظ و اصطلاحی که بشه به اطلاق عمومی به کار برد، یه جورایی من رو شبیه میده به اون لقب استثنایی که برای امیرالمومنین هست و این ام المومنین با اون ام المومنین های دیگه‌ای که حالا ممکنه لفظاً طرف داشته باشه ولی اسم و مسما با هم جور در نیاد متفاوت خواهد بود. شاید قرآن اینجا ام المؤمنینی که توی داره به عنوان نقش تعریف میکنه یه چیزی از سنخ و جنس زنانه مثلا امیر المؤمنین بودن باشه که حالا به طریق اولا حضرت زهرا میشن ام ابیها یا بحث امت موضوعیت پیدا میکنه، یه چیزی شبیه این. اینو شما میپسندین یا نه؟
به هر حال این دلالت قرآنی داره و ما میدونیم که حتما حضرت خدیجه همسر شایسته قطعیه بلا شک حضرت رسوله و در واقع در این شکی نداریم، بالاترین نسبتیه که خداوند به ایشون میده همین ام المؤمنینه و ما میتونیم از این خیلی استفاده کنیم. به نظرم دلیلی هم نداره که بترسیم بگیم که بقیه زنان مثل حفصه و عایشه و اینا قاطی این بحث میشه، به خاطر اینکه اون یه شایستگی پیدا میکنه. خب به هر حال تعدد زنان پیامبر، ممکنه یه دی بگه که من دلم میخواد که عایشه فرزند عایشه باشه، خب اون خلای خرچ لایق به هر حال اشکال نداره، اونم یه مدل ایمانه دیگه.
خیلی عالی بود. خب از بحث صفات اگه بخوام یه جنبندی بکنیم، یکی خود کلمه خدیجه بود که با اضافه شدن با غرا و کبرا یک ظرافت، یک تضاد زیبایی رو ایجاد میکرد. یکی بحث احسان و رضا بود که در حقیقت به عنوان سرمنشه و اون ذخیرگاه اهل بیت و اصل و منشه اونها قرار میگرفت به جهت صفات. بحث طاهره هم که به نوعی شما مطرح فرموده بودین روی نسب و پاکی که وجود داشته، اون رگه و اون جریان و اون طبقهی که مؤمن بودن و اون مل مؤمنین که فرمودین به عنوان مهمترین لفظ به نوعی جامعه رو به سمتی سوق میده که از ازواج رسول خدا متناسب با سنخیتی که هر کدوم از مؤمنین میتونن داشته باشن امکان اتصال پیدا میکنن و طبقه بندی میشنند. این شد جنبندی که راجع به القاب و صفات شد. خب حالا اگه بخوایم یه قدم بریم جلوتر و روی همون واضحات تاریخی صحبت کنیم، که اتفاقا باید اینو دوستان ببینن به چشم که در مورد حضرت خدیجه چقدر شفاف و چقدر صریح و چقدر متواتر و بدون اختلاف اینقدر در حسن و خوبی ایشون اتفاق وجود داره. حالا ممکنه جنایت ها و خباثت های کسایی که معاند بودن در حذف بعضی از فضایل ایشون باشه، ولی شکل زندگی ایشون یه جوری بوده که این واضحاتی که بنده میخونم خدمتون هر کدومش و با اون با توجه به تأکیداتی که رسول حضرت خدیجه چون و چرا نگذاشته در برتری و بزرگی ایشون، یعنی کسی نمیتونه در چیزی سبقت حتی در مسلمان ها، حالا چه برسد به این که مثلا ازواج پیامبر و اینها، کسی نمیتونه چون و چرا کن. یکی از چیزهایی که جز واضحات تو تاریخ بحث سبقت در اسلامه، یعنی حالا استاد اینطور تحلیل فرمودند که یک اسلام تکوینی، فطری، حنیف و با اصالت و ریشه از جانب حضرت ابراهیم در این قوم عرب و قریش جاری بوده، بحثی سر این نیست، ولی به جهت رسمی و ابراز اسلام کردن کسی چون و چرا نداره که یا اولین نفره یا دومین نفره. این اول و دومش هم جا به جاییش به اعتبار امیرالمومنین در واقع جا به جا میشه. حالا اون چیزی که امیرالمومنین علیه السلام مطرح میکنن توی اون خطبه قاصعه و اینها به شکلیست که انگار توی غار حرا بودن و شاهد ماجرا قرار گرفتن، ولی خب سبقت در اسلام در مورد این عزیزان به جهت تکوینی معنی نداره، چون اینها فاز اولیه و بستر اولیهشون بر اسلام داشتن نه اسلام آوردن. لکن به جهت اجتماعی سبقت در اسلام معنی شاید پیدا بکنه و اون اعلان بیعت و اعلان همراهی، تازه اونم موقعی که حالا طبق اون روایاتی که فرض بفرمایید این اشعث کندی برادری داشته به نام عفیف که با ابن عباس یه مکالمه ای داره تو همون دوران که میبینه رسول خدا رو ندیده بود تا حالا، میبینه که آره با یه نوجوانی جانب راستش ایستاده و از یه بانویی هم جانب دیگرشون ایستاده و نماز میخونن و براش عجیب بوده اینا. یعنی اسلام یه دوره ای داشته که جز اینها به این نفرات شناخته نمیشده، شاید برای خیلی هنوز بازاری هم نداشته. اگه کسی میخواسته با انگیزه های ثانویه هم بیاد اسلام بیاره، خیلی جذابیت و کشش اون موقعی که جذابیت و کشش نبود، اینها در واقع سبقت در اسلام داشت. نکته بعدی که توی کتاب‌های تاریخ متواتره لکن اخیراً حالا برخی ممکنه روی این موضوع چالش‌هایی کرده باشن، حالا قبلاً هم تو جلسه گذاشتم راجبش حرف زدیم، بر این که ایشون مادر 7 فرزند مادر 6 فرزند از برای رسول خداست، این اتفاق نظر وجود داره. این حضرت خدیجه در واقع مادر حضرت زهرا و 3 خواهر دیگرشون و 2 برادرشون که برادرها پسرها از دنیا تو همون دوره طفولیت از دنیا رفتن و دخترها جلسه پیش مفصلا راجبش صحبت شد. این هم جزء به نوعی واضحاته. توی روایات تقریبا تو همه کتابای تاریخی که راجبه ایشون صحبت کرده، این روایت رو که ایشون رو کنار مریم و آسیه و فاطمه به عنوان بانوان نمونه توحید معرفی میکنه نقل کردن و این اومده. خیلی جالبه این نکته. بحث عقل و درایتشون تقریبا تو همشون مورد اتفاقه. اینم جالبه که سخاوت و حمایت ایشون از رسول خدا چون و چرا نداره تو تاریخ. ثروت و اشتغال ایشون به تجارت هم چون و چرایی توش نیست، یعنی کسی تردیدی ذره ای نداره. و البته تو جلسه ای که گذشت ما یه چیز دیگه ای که جز واضحات تاریخ نیست اما نتایجیست که از چند گزاره به دست اومد نتیجه گرفتیم و اون بغض و عداوت نسبت به ایشون بود که توی از بین بردن آثار ایشون و مقابله با دخترانشون به ویژه حضرت فاطمه زهرا ما جلسه پیش راجع بهش صحبت کردیم. ولی اگه این آخری که گفتم رو به عنوان واضحات مورد اقرار در نظر نگیرید، همه آنچه که تا بالا ذکر کردیم تقریبا مورد اتفاق است و اینم خودش بسیار جالب و شایسته توجه. آیا خوبت راجع به این موضوع صحبتی داریم؟ صدا بنده میاد آیا خوبه؟ ای نکته ای نیست من ادامه بدم بعد در خدمتتون باشم. خب آیا خوبه؟
بفهمه
وست بودین؟ من راجب این سه واضحات
نفهمیدم.
به این راجب واضحات گفتم.
بله اون 6 تا فرزند رو
بله اونم تقریبا جز واضحاته. اخیراً بعضی به مصالحی به مصلحت‌هایی شبیه همین نگرانی که شما گفتین کسی مثلا ممکنه جو ام المؤمنین اینا داشته باشه از این جنس خدشه کردن، ولی به جز اون و این مورد آخر که بغض و عداوت که ما اثباتش کردیم تو این جلسه حضرت عالی فرمودین، ما سبقت تو اسلام این که کنار مریم و آسیه و فاطمه شمرده بشن، عقل و درایتشون، سخاوت و حمایتشون از رسول خدا، ثروت و اشتغالشون به تجارت هیچ تردیدی وجود نداره و مورد اتفاق
و همچنین فرزند داشتنش.
بله دارای فرزند بودن. حالا یه روایت پایین تر من میخوام ازش استفاده کنم، اونم خیلی اینو تکمیل میکنه، این فرزنده که میگین و اینجا میشه راجع بهش صحبت کرد. حالا فرمودن سرکار خانم سعیدی فر، آیا زنانی در آن زمان بودن که تجارت کرده باشن یا فقط حضرت خدیجه؟ به نظر میرسه اگرم کسی تجارتی داشته به برجستگی حضرت خدیجه نبود، یعنی واقعا اثرگذار و نقطه اتکا بوده، شاید بشه گفت حتی شاید ثروتمندترین شخص توی کل قریش محسوب می شدن. نکته بعدی اینجاست، 2 روایت من انتخاب کردم که این 2 روایت به نظرم اینو حالا عنوانی که داده بودم گفته بودم از روی کلام بفهمیم که حالا لفظی یا غیر لفظی در مورد ایشون که اینا خیلی جالبه. اون روایتی است که از عایشه نقل میشه که رسول خدا در مورد حضرت خدیجه به نیکی یاد میکردن، ایشون حسادت میکنه و یه لفظ نادرستی رو به کار میبرن و حضرت ناراحت میشن. بعد میفرماین هیچ کس خیر و بهتر از اون نیست و جای او رو نمیگیره به دلایلی که من چهار دست است. یکی ایناش مهمه، آمنت بی از کفر الناس و صدقتنی از کذبنی الناس و واسطنی فی مالها از حرمنی الناس و رزقن الله منها اولادن از حرمنی اولاد النساء. این خیلی جالبه که حالا بعد عایشه بعد از شنیدن این موضوع تصمیم میگیره که دیگه بد یاد نکنه از حضرت خدیجه. آیا خب از چهار تا کلید واژه است که یه خصوصیتی هم دارن همشون، همشون توی شرایطی بوده که دیگران توی اون جریان نبودن، یعنی در نهایت قربت بوده رسول خدا و یک داشته ای از خدیجه رو شده که اون طرفش به نسبت دیگران محرومیت بوده. اینو چه شکلی شما تحلیلش میکنی؟
فکر میکنم اون این در حد فهم خود اون عایشه بوده، هرچند درسته، ولی بحث ایمان و تصدیق و این در واقع بحث مال و همچنین توی این رزقن یالله منها اولادن، این به نظر میرسه چون از حرمنی اولاد النساء نشون میده که احتمالاً این فرزندانی شش تا فرزند از خود حضرت خدیجه نبودن.
چطور نتیجه میگیرین؟
چون از حرمنی اولاد النساء، چون در واقع این
جمع که میبنده چی میگه اولاد دیگه؟
نه، چون در زمان عرب اینطور بوده که افراد وقتی از دنیا میرفتن فرزندانشون به ارث رسیده میشده، به ارث میبردن فرزندان.
یه ذره باز میکنین اینو
ببینین شما
این عبارتو میخوام بدونم مثلا چه شکلی میشه راجع به حضرت خدیجه.
وقتی که میگه از حرمنی اولاد النساء، یعنی وضعیت طوری بوده که به پیامبر ارثی از ناحیه در واقع زنان بهشون داده نمیشه که بچه ها باشه. نمیدونم تونستم بگم یا نه.
خب ببینید الان مثلا حضرت فرض کنی یا چهار یا در واقع چهار تا فرزند یا یه دونه فرزند، چون راجب از زهراش که چون و چرا نیست.
نه
درسته.
نه
الان وضعیت هر کدوم چه شکلی میشه تو این دوتا فرز؟ میگه اولاد نسا، موقعی که در واقع محروم شدم از اولاد نسا، یعنی منو محروم کردن از اولاد نسا، یعنی طبق عرف اولادی برای من به جان نگذاشت هیچ زنی، خدا از او برای من روزی قرار داد اولادی،
چون مثل این که به ارث رسیده به حضرت خدیجه از دختران یتیم اینجوری، یعنی چون همچون حالا شاید اینطوری بوده که چون به زن ارث نمی دادن، ولی ایشون انقدر ظاهرا قدرت داشتن که اون افرادی رو به عنوان دختر خودشون به ارث بهشون رسیده.
آها، یعنی حضرت رسول دارن دخترهایی که از حضرت علی، اینجا حتی راجب حضرت زهرا صحبت نمی کنن.
نه نه،
دارن راجب ما خلا زهرا به جز حضرت زهرا صحبت میکنن که به نوعی رزق رسول خدا شدن.
بله، در واقع این روایت اثبات میکنه به نوعی که فرزندانی که به حضرت خدیجه نسبت داده میشه اینا فرزندان پیامبر و حضرت خدیجه نبودند،
به جز حضرت زهرا.
به جز حضرت زهرا
از این تعبیر استفاده میکنه.
بله.
خب
البته این خودش خیلی اگه صحت داشته باشه خیلی نکته مهمیه، به دلیل اینکه این نشون میده که تو عرف نبوده که به زن اصلا ارثی داده بشه، نشانه نوع اقتدار و بزرگی و قدرت ایشون بوده و اعتمادی که داشتن بهش.
که اولاد در واقع به عنوان ماترک ایشون محسوب میشه.
بله، من همشون هم دختر بودن.
آها، ویرگول میذارید کنار اولاد النساء، یعنی به عنوان چیز میگیریم، هم ویرگول رو برمیداریم، دو جور معنی میکنیم.
نه، کلن اون بچه هایی که داشتن.
آها، به جهت چیزی میگیریم، با عبارت کار نداریم.
نه، یعنی میخوام بگم که
خب استثناء کردن حضرت زهرا رو چی کار میکنیم؟
چی رو؟
الان حضرت زهرا رو چجوری استثناء میکنین از اولاد؟ از رزقنی؟
بله،
مثلا باید حضرت زهرا رو میگفت چی؟ اگه میخواست بیاره حساب کنه
اصلا کلن پیامبر جلوی عایشه و امثال عایشه از حضرت زهرا رو اگه میگفتن اونو همونجا سکته میکردن میمردن.
آها، یعنی حساب او جدا بوده،
اصلا حساسیتشون در حد عرش بوده. خیلی این بندگان خدا نسبت به، چون حضرت زهرا رو یه خدیجه خاصی میدونستن، یادآور خدیجه بوده، اصلا با خدیجه خیلی میونه خوبی نداشتن. خیلی کینه حضرت خدیجه وحشتناک بوده تو دل.
درست، اینجا دیگه قشنگ رسما گفتن دیگه، تو بعد تنها جاهایی که تعبیر صراحت داره امثال این روایت دیگه.
بله،
میگه فقل تو هل کانت الا عجوزا فقد عبدل خدیجه خیرن منها فقذبه حتی تز مقدم شعره من الغضب.
بله.
روایت بعدی که حالا اینم شاید به نحوی گویای شأن حضرت خدیجه باشد اینه، بر روی مفهوم سلام میچرخه. میگه ان النبی صلی الله علیه و سلم قال یا خدیجه ان جبرئیل علیه السلام یغره او که سلام و بعض هم یروی هذا الخبر ان جبریل قال یا محمد اقرأ علی خدیجه من ربها السلام و قال النبی یا خدیجه هذا جبریل یغره او که سلام من ربک فقالت خدیجه الله هو السلام و منه السلام و علی جبریل السلام. این روایتی است که تو اون زیارتنامه هم ازش دوتا قسمتش رو استفاده کرده، یعنی این که خدا به او سلام داده و این که او جواب سلام خدا رو داده. و حالا حتی این تعبیری که اینقدر تسلط وجود داره که هو السلام منه السلام و علی جبرئیل السلام، خب به نظر خیلی دقیق میاد. اینو چه شکلی تحلیل میکنین های خوبه روایتو؟
خیلی جالبه، چون نشون میده که ارتباطی که از صدیقه طاهره با جبرئیل داشتن از اینجا آب میخوره. کلن میدونین توی وضعیتی که پیامبر داشتم. خب حضرت خدیجه خیلی استثناء بوده نسبت به بقیه افراد، خیلی متمایز بوده.
مثل
خب ارزشی که پیامبر نسبت به خدیجه قائل بودن قابل مقایسه نبوده.
بله بله،
یعنی در حکم اگر کسی میدیده مثلا پیامبر رو نسبتش رو به حضرت خدیجه مثل اینجوری، حالا این خوب نیست تعبیر به کار میبرم، ولی مثل یه شاگرد در برابر یه معلم بوده
پیامبر با این تواضع.
بله. بعد خب این مشهور بوده، یعنی نبوده که کسی ندونه، این رو میدونستن. به همین دلیل اصلا بقیه زنان پیامبر خودشون رو در جایگاه همسری پیامبر نمیدیدن که بخوان ام المؤمنین باشن.
ها، یعنی اگه به خودشون برمیگشتین اینطوری تحلیل میکرد. حالا یه روایت مؤید اینه های خوبت به یه نفر برگشت به عایشه گفتش که مادر، ایشون فرمود که من مادر شوهران شما، نه مادر شما. و دلیلشون هم این بود که اونجا که گفته مادر، به این خاطر گفته که من ازدواج نمیتونم با همسرانتون بکنم، بی خود الکی به من مادر نگو. حالا شاید یه جور تنهی از این بر بحث سن و سال بوده، از یه جهت دیگه بحثای دیگه ای هم بوده که یا همینی هم بوده که شما میفرمایین، یعنی خودشون رو در مقام مادری نمیدیده و همسری رسول خدا.
خانم نیکسیما میگن که این درسته که 6 فرزند به ارث، اینا دیگه حدس و گماناییه که ما میزنیم. در بحث تاریخی فرزندان حضرت خدیجه رو اسم میارن، ولی هیچ کدوم صراحت ندارن که این فرزند مال پیامبر بوده، کمان که اون طرفش هم نیست. اصلا کلا میدونین داستان عرب اون موقع مثل این که یه جورایی خیلی با حضرت خدیجه ارتباط خوبی نداشته، یعنی قصدش این بوده که او رو مخذول کنه، خیلی راجبش حرف نزنه،
بایکوت بوده دیگه در واقع.
ولی شما نگاه کنین چند تا روایت دارید از حضرت خدیجه، چه مطلبی رو شما از حضرت خدیجه دارید؟ یعنی این 4 تا مطلبی که شما به عنوان کلی مطرح میکنی، حتی نمیدونین کی ازدواج کرده با پیامبر، حتی نمیدونین کی میدونید وفاتشون کی بوده، ولی نمیدونید که اونم علت شعب ابی طالب بوده که خیلی اهمیت داشته، ولی اونم معلوم نبود. یعنی شما راجبه حضرت خدیجه به طور محسوس اطلاعات محو شده، نه به صورت نامحسوس. بعد حالا تا دلتون بخواد راجبه عایشه مطلب داریم، اون بنده خدا 4 جلد که تا فقط راجبه عایشه و فضایل عایشه مطلب نمیشته. چجوری میشه مثلا یه کسی که تازه همسر پیامبر باشه 4 جلد کتاب راجبش نمیشته باشه، یه کسی که اساس اسلام به واسطه اون نشت پیدا کرده یه دونه کتاب هم شما ندارین و یه دونه کتاب هم نمیتونید براش، اصلا شما یه کتاب بگین نمیشته باشه خدیجه؟
شیعه و سنی تو این کتابای اصلی کتاب مستقلی به نام خدیجه ظاهرن وجود نداره.
ببینی اینا خیلی اینا سنگینه ها، یعنی این معلومه که این کینه در زمان پیامبر به شکل عجیب بوده و یکی از مصادیق اذیت پیامبر مقابله ای بوده که با حضرت خدیجه سلام الله علیها داشتن، یعنی پیامبر را به وسیله مقابله با خدیجه اذیت میکردن. شما فکر کنین یک کسی رو خیلی به خاطر خدا دوست داشته باشین، همه اسلام به خاطر او باشه، مثل اینکه نقطه ضعف پیدا کنید از یک کسی. حالا این روایتی که شما دارین میخونین، اگه این روایت درست باشه، خب این اینکه حضرت جبرئیل یعنی که سلام بعد خلاصه اینجوری، خب خیلی عجیب نیست
وسط این معرکه؟
بله.
اعجابش به چیه؟
اعجابش به اینه که
چرا حذف نشده؟
کس حالا در رفته، حالا این روایت
در رفته. بله دقیقا در رفته،
یعنی احساس نمی کردم مطلب مهمی باشه.
خب حالا اهمیتش به چیه آیا خوباتی؟
جبرئیل وقتی گفته میشه، جبرئیل یعنی اونی که وحی، کار وحی باوس، وحی یه شاهدی داشته به نام امیرالمومنین، یه شاهدی داشته به نام حضرت خدیجه کبرا. اینا شاهدای وحی بودن.
چقدر عجیب، خیلی عجیب. بحث بعدی که به نوعی شما فرمودید نکاتشو، فقط یک چیز میمونه من بعد چک کنم که مسیر بعدی مشخص بشه. شما این که حضرت خدیجه با شناختش حضرت محمد شناخته میشه و بالعکس حضرت فاطمه عیزن و اهل بیت عیزن صحبت شده، و حالا بحث نساء و زنان هم هست، یعنی یک اشتراکی که من تو کلام حضرت آقا دیدم در مورد حضرت مریم و حضرت آسیه با حضرت خدیجه، گفتن اینطور بود که گفتن مریم سلام الله علیها عیسی رو متولد کرد، بزرگش کرد و بهش ایمان آورد. آسیه سلام الله علیها تکفل موسی رو کرد و او رو بزرگ کرد و بهش ایمان هم آورد. و در مورد حضرت خدیجه همین تعبیر رو کردن که در واقع به شکل ویژه حمایت کردن و سبقت در ایمان داشتن تو این موضوع. این خودش خب خیلی ویژه است. حالا اینکه کنار حضرت مریم و حضرت آسیه و حضرت فاطمه قرار بگیرن، خب یه وجه قرآنی هم پیدا میکنه تو بحث، یه دلالت قرآنی هم پیدا میکنه. ما با این چی کار میتونیم کنیم آیا خوبت؟ یعنی اگه بخواد یه افق بدید با یه همچین گزاره‌ای چه میشود کرد؟
حالا در مورد شخصیت ها بعض وقتا اون ابهامی که در اونها وجود داره، شاید همون شب بودنشون، مخفی بودنشون، فقط مهمه که ما بدونیم که یه شبیست، یه لیلت القدریست. طبیعتا ما خیلی نمیتونیم راجع به جزئیاتشون اطلاعات حاصل بکنیم، مگر اینکه یه نیاز جدی نسبت به این در خودمون ایجاد بکنیم. به نظرم اصل ابهامی که در حضرت خدیجه وجود داره یا در مورد این زنان بزرگ هست اینه که ما واقعا هم شناخت یا نشناختن اینا تأثیری در زندگی ما نداره. حالا مثلا ما خدیجه رو یه خورده بشناسیم یا نشناسیم، مثلا که چی؟ اینجوریه، اثری خوب ایدا نمیشه. به نظرم نیاز به شناخت حضرت خدیجه بایستی فعال بشه تا در اثر اون نیاز متناسب با اون حالا یا نصوصی کشف بشه یا نصوصی دیده بشه. الان اگه از یه نفر بپرسین شما یا خدیجه یا حضرت مریم یا حضرت آسیه یا حضرت فاطمه رو می‌شناسی چه فرقی می‌کنه مرد باشه یا زن باشه؟ یه خوان مثلا ما بشناسیم یا نشناسیم چه فرقی می‌کنه؟ اون احساس نیاز در ما روشن نشده که ما برای اینکه خوب باشیم باید خوبی را ببینیم، باید بزرگی را ببینیم، عظمت را ببینیم. ما تا نبینیم نمیتونیم احساس به خوب بودن و در ما ایجاد بشه. به نظرم اگر این احساس فراهم بشه همین فردا میبینید که از این زیر خاکی ها دوتا نسخه خطی در میاد که فلان کس راجب خدیجه کار کرده، این هم نسخه خطیش یا اون مطلبش، کلی نکته مهم توش هست. ولی حالا شما میگین که این نسا شناسی، حضرت مریم شناسی، حضرت آسیه شناسی، حضرت فاطمه شناسی، خب حالا شما زنان شاخص قرآن رو صفاتشون رو به نوعی داریم، حضرت مریم ها که خب تا یه حدی داریم، مادر حضرت موسی رو که تا یه حدی داریم، اینا رو داریم. به هر حال خب اینا چه مشکلی را از زندگی ما برطرف کرده؟ چه چیزی به ما دادن؟ کدوم بخش از زندگی ما شبیه به زندگی اونها شد که بخوایم مثلا راجع به خدیجه ادامهشو بدونیم؟ دونین این یه مقداری، حالا ممکنه شما بگین خب واقعا چه حسی باید به آدم دست بده؟ اینه که وقتی یه صفت کمالی در بستر زن در جامعه و نقش زنانه پیدا می کند، چه افقی را به روی بشر باز می کند که همان صفت اگر در مرد ظهور پیدا کند چه جلوه‌ای پیدا میکنن. بعد سوال آدم، گم شده آدم این باشه. خب ما گم شدمون الان این نیست، حالا یعنی برای اون فرق نمی کنه مثلا
جلوه. یعنی انگار که نه زن و مرد مهم نیستن،
بله،
که حضرت خدیجه مهم باشه.
آفرین آفرین. یعنی اگه زن مهم بود به حیث زنانه بودنش، نسا بودنش، و مرد مهم بود به حیث رجال بودنه، که خداوند انبیا را از سنخ رجال قرار داد، خب این چی میشه؟ مثلا یه صفتی جاری میشه که مردانه میشه، یه صفتی جاری میشه زنانه میشه، چی میشه مثلا اینجوری میشه؟ چه فرقی میکنه اصلا؟ شما بکنید شما مردید و دارید یک صفت زنانه رو میبینید، یا زنید دارید صفت مردانه رو میبینید، چه فرق میکنه؟ مگه الان عید قدیره فقط ماله مرده، ماله زنها نیست؟ نه، منظور اون سر این موضوع نیست، ولی تماشا کردن این جلوه برای اینکه انسان از توش زندگی بسازه، حیات بسازه و زندگیشو شبیه به اون بکنه، معارفشو شبیه به اون بکنه. بعد خب آدم درگیر سطحیات زندگی میشه دیگه، دیگه نمیتونه بره مثلا تو غار حرا یا تو خانه ای که مردش رفته تو غار حرا، جبرئیل در غار حرا وحی نازل میکند یا در خانه حضرت خدیجه جبرئیل اونجا به میگه یا اونجا میشنوه خدیجه میشنوه؟ فردا روزی که پیامبر میاد به حضرت خدیجه سلام الله علیها میگه که من بهم وحی شد، خب میبینه همون وحی که به او شده در قلب او آشکاره.
آیا خب یه کار بزرگی کردین الان. خب من یه تعداد روایات رو سانسور کردم. اون کدوم روایات؟ خب حقش هم بود، روایات تحریف شدن. یه دسته روایت داریم، شاید دو سه تا، که اینا حکایت از این داره، یه تهمتی به پیامبر میزنن که در وحیی که به او شده شک داره که آیا این پیام خداست یا مثلا شیطانه. بعد روایت میگه حضرت خدیجه او را اطمینان میدهد که این کلام خداست. خب ما این روایت رو میندازیم دور به خاطر اینکه اصلا صداقتی توش نیست و بحثی سر این نیست، ولی این چیزی که شما دارین میگین الان، میگم که از همون روایات حداقل ما باید این استفاده رو میکردیم که حضرت خدیجه، اون روایات تحریف شده است حتما، ولی میتونسته یه اصلی داشته باشه که اون اصل حکایت و دلالت از این ماجرا بده که حضرت خدیجه تصدیق کننده و شاهد بوده بر وحیی که به رسول خدا میشده. این استفادهی که دارم میگم از اون روایت میشد حقه، درسته؟
بله، من تصورم می که اینی که امیرالمومنین شاهده بر کلام رسوله هم افق با حضرت خدیجه و هم راستا و معید، نمیتونم اینجوری بگم، ولی انشالله خدا امیرالمومنین یه جوری این قضیه رو برای ما تصدیق کنه اگه درست باشه که پا به پای امیرالمومنین. من میخوام بگم هم عرض امیرالمومنین. ممکنه حالا یکی بگه من خیلی دارم حضرت خدیجه رو بزرگ میکنم، ولی من برام حضرت خدیجه انقدر بزرگ هست، حالا چراش رو نمیدونم خودم چرا، چون هیچ شواهدی غیر این که چرا شاهدش اینه که فرمانده خدا خودش رسول خدا رو خواستگاری میکنه دیگه، شاهده دیگه. این چیز عجیبی هستن زندگیشون، یعنی اگر خود ایشون خواستگاری نمی کرد حضرت رسول، نمیگم جرأت نمی کرد، ادب نمی کرد.
دست شما درد نکنه. این نکته آخرم میگم، حالا اینا همه ممکنه بعدن بست پیدا کنه. همونجور که فرمودین تو بحث تمدن، بحث بون، حضرت خدیجه رو باید شناخت. احساس کردم شرایط مکی را وقتی میتونیم بشناسیم که خدیجه سلام الله علیها رو بشناسیم، و فلزا وقتی داریم راجع به مکه صحبت میکنیم یعنی باید عرصه بشناسیم، یعنی خدیجه شناسی عرصه شناسی است و مواجهات و مقابله ها رو باید بشناسیم. یعنی طراح و میدانساز برای اینکه آدما چطوری با حقیقت روبرو شن یا با دشمن چطور بشه روبرو بشه. به این تعبیر اگه مکه درست باشه، یعنی مکی شناسی مترادف باشه با خدیجه شناسی، این موضوع هم اینا ارتباط مستقیم پیدا میکنه.
حالا من پیشنهادم به این دوستانی که جلسه هستن، ما که دستمون کوتاه از عالم و به هر حال یه کلاسی داریم و یه بضاعت خیلی اندکی داریم، هر کدوم از دوستانی که تو این جلسه هستن فکر کنند که یه مدتی از عمر خودشون رو، یه مهلتی از عمر خودشون رو در جستجوی این حقیقت و این سوال باشن، هر کدوم که انشالله نوش جامو کنیم که وقتی خدیجه در زندگی کسی طلوع می کند چگونه می شود؟ فکر کنید تو این جمع که حدود 50 نفرین، 5 نفر به این سوال جواب بدن و طلوع خدیجه در یه زندگی را نشون بدن، نشون بدن چجور میشه یه آدمی چه اتفاقی در زندگیش میفته. به هر حال ما باید شاهد باشیم دیگه، نه؟ و اون 5 نفر، اون 10 نفر، اون یه تعداد بگن که تصدیق بکنن که شناخته یه همچین وجودی برای عالم بشریت ضروری است، رزق عالمه. خب باید اینا نشون داد، اینا که خوندنی نیست، اینا در لابلای تاریخ نیست، اینا بایستی توسط مثلا امام خمینی یک کسی این توی جلوه‌ای از مثلا یه انقلابی ظهور پیدا بکنه، دستی از آستینی خارج بشه و بگه که این دست، دست خدیجه بود. و خب ما باید این همت رو بکنیم. حالا ما میگیم شاید تو نسل بعدی ما این اتفاق افتاد، صدای ما رو نسل بعدی ما شنید و این توان خدا به اونها داد، ولی تاریخ برای اینکه زنده بشه بایستی در واقع شما هزاران کتاب راجع به خدیجه بنویسین، مؤثرتر از این که 5 نفر شاهد خدیجه را در زندگی خودشون نشون بدن نیست. حالا نمیگم 5 نفر، بگین 2 نفر، بگین 3 نفر،
یعنی شاهد سازی میکنین از مدل خودشون.
بله، باید معلوم بشه که این جوهر وجودی عالم، گوهر گم شده عالم، این که کسی نمیشناستش و اصلا در همه جا مخفیه، اگر باشه چه اتفاقی میفته، چه نوری طالع میشه، چجوری آدم میشه. من شکل اون آدم برام خیلی جالبه، یعنی شکل خیلی خاص. خب انشالله موفق باشید و
دست شما درد نکنه. خیلی حداقل یه دعا ایجاد میکنه تو قلب آدم این خواست و این سوال.
بله، انشالله ما موفق باشیم، دعا کنیم که به برکت ایام عید،
عیدی ما باشه، انشالله
عیدی ما باشه و همین که خداوند این توفیق به ما داده که در لابلای این همه محرومیت این حرف رو بشنویم بفهمیم و اینا، این حتما یه قصد و غرضی خدا داره.
خدا سایه‌تون رو کم نکنه، انشالله همیشه نفستون همینطور زنده کننده باشه.
سلامت باشین، التماس دعا داریم. خدا نگهدار،
التماس دعا، خدا نگهدار همه عزیزان، التماس دعا.